پذیرای بیشتری مسافران رو بودن. درود بر شما مردمون مهمان نواز مازندران. آقای مجید مقدم از کمال آباد کرج نشه سلام به بوشهریای عزیز و مجری. پیام منو نخوندی، لاقل حاضری ما رو بزنید. ممنونم از شما که همراهی میکنید برنامه ما رو. ما تا جایی که امکان داشت تلفن ها و پیامک های شما رو خوندیم. اگر پیامک هایی که حالا واقعا پیامک ها تعدادشون زیاد بوده و ما نتونستیم همه رو بخونیم و اجابت کنیم، شما به بزرگواری خودتون ببخشید. ممنونم از شما که همراهی میکنید برنامه شب های ایران رو. آقای توکلی از یزد نوشته شهر ما شهر قنات و قنوت و قناعته. درود بر شما. آقای زنگی‌آبادی از کرمان هم پیامک ارسال کرده و نوشته کرمان معروفه دیگه به دیار کریمان. دیگه چی بگم، بهتر از این و بیشتر از این. آقای حسین زاده از شهر زیبای شیراز نوشته مردمون شهر شیراز معروفن به مردمونی با صفا. حتما همینطوره آقای حسین زاده. آقای زنگشایی از سیستان و بلوچستان هم نوشته سرزمین ما، سرزمین سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم دستانه. آقای عبداللهی از کرمانشاه هم گفته مردمون شهر ما معروف و مشهورند به پهلوانی. دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه است و اما عوامل برنامه را خدمتتون معرفی میکنم. صدا بردار محترم برنامه‌مون جناب آقای مهندس باقر قنبری از دیار دیلم شمال استان بوشهر. دستیار تهیه کننده سرکار خانم صدیقه کمالی. گزارشگر جناب آقای آرش شبانکاره از دشتستان استان بوشهر. با تشکر از همکاران بسیار خوبمون در مراکز خراسان رضوی و زنجان. گوینده طه تفکری نویسنده و تهیه کننده استاد شاهین بهرام نژاد. شب خوش، خدا نگهدار.
دارالارشادان اوجالان عرفان نفسی، حیات مهنسنی یایان ürək نغمسی، قوجامان اللرین ویقارلی سسی، Savalan yurdunun danışar dili Erdevil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
باشلیان مهربان خالق نادینان. سلام عزیز و محترم شنوندگان برا اردبیل رادیو سودی ساس میزی پخش و هدین نشده سیز دوستلار. امیدوارم بگین ده وقتی لیاسوز شبکزون مجموع برنامه لرین اشیده سیز نقطه نظر انتقاد پیشنهاد و زوزا لطفلون 33-81-9000 و 33-452 شمارالر طریقینن بیزه یتیرون رادیو نما و تلویزیون طریقیننده همین شبکرین برنامه لرین اشیده متناسب تصاویر مشاهده بودا بلیاسوز کتاب شب برنامه سی اویده دوستانموزا تقدیم اولی ویژه هالدا که کتاب ساحسنه توخ توخ علاقه لیدلر. لطفا نشده.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی هشتمین قسمت تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر جاودانه جان اشتاینبک نویسنده معترض آمریکایی با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبید. شب گذشته شنیدید خانواده جاد با تبلیل افرادی که سر راه ایستاده بودند و مهاجران را برای میوه‌چینی دعوت به کار می‌کردند به اردوگاهی وارد شدند. قرار شد با آنها در مقابل چیدن میوه ها روزانه 5 سنت مزد بدهند. اما تومجاد پسر خانواده فهمید عده‌ای جلوی دفتر اردوگاه جمع شدند و سر و صدا می کنند. بعد از کار در تاریکی شب راه افتاد که برود و از ماجرا سر در آورد. در چادری کنار اردوگاه با کیزی مواجه شد و از اینکه او را دوباره یافته است ابراز خوشحالی کرد. اما کیزی برایش گفت اوضاع بد است و آنهایی که سر و صدا می کنند به خاطر آن است که مزدشان را کم کردند. مأموران که به دنبال کیزی میگشتند ناگهان به چادر حمله کردند. کیزی را کشتند و توم هم به تلافی یکی از آنها را با ضربه‌ای به زمین انداخت. بعد به خانه آمد و به پدر و مادرش گفت که باید هرچه زودتر از آنجا فرار کند. اکنون به ادامه ماجرا در هشتمین قسمت رمان توجه بفرمایید. آل گفت باشه، اما من هیچ خوشم نمیاد تو بری. توم گفت ولی من براتون جز زحمت و دردسر چیزی ندارم، باید برم. مادر رو به آل داد زد چرا نرفتی سر کار، زود باش. آل غرغر کنان رفت. روزا شارون آمد بالا سر توم. توم گفت قصه نخور خواهر، برات شیر دهیه میکنم. روزا شارون دستی به شکمه برآمدهش کشید و بیان که جوابی بدهد آهسته پلکایش را بست. مادر از آشپزخانه برای توم صبحانه آورد. گفت بعد جایی گیر افتادیم. به محض اینکه برای بنزین پول در آوردیم راه میافتیم. من نمیذارم تو تنهایی جایی بری توم. آره مادر حق داری، باید از اینجا رفت. مادر سرش را برگرداند و چشمایش به چشمای گشاد دخترش دوخته شد. گفت من هرچی از دستم برمومد کردم که خانوادم از هم نپاشه. وینفیلد اگه کسی نباشه ازش نگهداری کنه چی کار میکنه؟ مثل سگ ولگرد و وحشی میشه. روتی هم همینطور. چون هیچ که بلا سرشون نمیمونه. توم، نرو. بمون و بلا سر بچه ها باش. توم با صدای خسته ای گفت خیلی خوب، خیلی خوب، نمیرم. گریه نکن. بس شیطون لعنت.
روز بعد پدر، آل و عمو جان بعد از کار به خانه آمدند. پدر گفت همونطور که پیش بینی کرده بودیم مزد رو کم کردن. عده زیادی کارگر جدید اومده. اینا حاضرن برای یه تیکه نون میوه بچینن و مزد کم بگیرن. از گشنگی دارن میمیرن. زود راضی میشن. تا میری یه هلو بچینی و بذاری تو جعبه، هلو رو از دستت میقافن. برای چیدن میوه با هم مسابقه میدن. با هم زد و خورد میکنن. من به بازرس گفتم ما نمیتونیم با این مزد کار کنیم. بهم جواب داد خب پس میتونیم بریم پی کارتون. کارگرهای جدید اومدن رو بیشتر نمیخوام. بهش گفتم اینا هم وقتی شکمشون سیر بشه دیگه حاضر نمیشن با این مزد کار کنن. گفت پیش از اینکه شکمشون سیر بشه همه میوه ها چیده شده و فروش رفته. پدر خاموش شد و به فکر فرو رفت. عمو جان گفت شیطونای خبیث. به نظرم امشب هم منتظر یه عده کارگر جدید هستن. همینطور دارم میان. پس از لحظه ای پدر رو به توم گفت توم گمونم کار یارو رو ساختی. عمو جان گفت آره چند دسته پلیس و سرباز فرستادن همه جا رو بگردن. مادر پرسید حالا چیکار کنیم؟ چی به سر پسرم میاد؟ کسی جواب نداد. خودش ناگهان برخاست و گفت ما هممون از اینجا میریم. داد زد آل کامیونو حاضر کن. ادامه داد من فکر همه چیزو کردم. یه دوشک میذاریم تا یه کامیون، توم میره روش دراز میکشه، بعد یه دوچک دیگه میذاریم روش. بقیه اساسا رو میذاریم دور و برش. دیگه هیچ که حرف نزنه. همینه که میگم. دیگه چاره ای نیست. پدر اعتراض کرد. انگار مرد خونه حق حرف زدن نداره. مادر گفت زود باش آل، زود باش. تا هوا تاریک نشده باید بریم. آل برای آماده کردن کامیون بیرون رفت. مادر به بقیه دستوراتی داد و همگی مشغول جمع‌آوری اساسیه شدند. مادر تشک‌ها را ته بارگیر کامیون جا داد و توم را فرستاد آنجا. اساس‌ها را دور و برش چیدند و همه چیز آماده شد. وقت رفتن نگهبانی پیش آمد. پرسید چیکار می‌کنی؟ داریم میریم. چرا؟ خب دیگه. جای دیگه مزد بیشتری پیشنهاد کردم. راستی؟ کجا؟ طرفای ویت پاچ. ببینم یکی دیگه همراه شما نبود؟ اون کارگر دورگرد رو میگی؟ اون زودتر از ما رفت. با این مزدا نمیتونست کار کنه. پیش از اینکه ما اینجا برسیم با ما همراه شده بود ولی ولمون کرد و رفت. وقتی میرفت صورتش زخمی نبود؟ نه ما چیزی ندیدیم. نگهبان قانع شد، مانه را برداشت و کامیون به راه افتاد. زمینهای مغرب از نخستین نشانه های دگرگونی میلرزید. کشورهای مغرب مثل اسبهایی که نزدیکی طوفان را احساس کنند مضطرب بودند. مالکین بزرگ می ترسیدند زیرا تغییری را احساس می کردند ولی از پیشبینی ماهیت آن ناتوان بودند. یک مرد، یک خانواده دیگر از زمینش رانده شد. یک شب خانواده دیگر در کنار جاده چادر زد. خانواده دیگری سر رسید و چادرها برپا شد. دو مرد چنباتمه زدند و زنها و بچه ها گوش دادند. خیشی پدید آمد. شما که از تحولات بدتون میاد و از انقلاب میترسید، این دو مرد چنباتمه زده را از هم جدا کنید. اونا رو نسبت به هم کینه ورز کنید. از هم بترسونید. به هم بدگمان کنید. این نطفه ها چیزیه که باید از اون بترسید. زیرا دو مرد دیگه به اندازه یکی تنها و سرگردون نیستن. شما نمیتونید این رو بفهمید. زیرا مسئله مالک بودن برای همیشه شما رو در من منجمد میکنه و شما رو همیشه از ما جدا میکنه. بله، کشورهای مغرب از نزدیکی تحول مضطرب هستند. احتیاط چیزیست که فهم را به جنبش میآورد. فهم چیزیست که به سوی عمل میراند. نیم میلیون نفر در کشور جابجا می شوند. 1 میلیون دیگر صبرشان به پایان می رسد و آماده جنبش می شوند. 10 میلیون نفر نخستین نشانه های خشم را احساس می کنند و تراکتورها همچنان زمین های تخلیه شده را شیار می کنند. اتومبیل های مهاجران همچنان در کوره راه می خزند. به شهرها می رسد و در جاده های بزرگ به سوی مغرب راه می افتند. افراد خانواده گرده هم می آمدند و شبها را در گوشه دوره هم می لولیدند، چون حس می کردند که از دست رفته و متلاشی شدند. چون از جاهایی می آمدند که بینوایی و اندوه بر آن فرمان می راند. چون تحقیر و شکست را تحمل کرده بودند، پس همگی به جانب جاهای تازه و شگفتی می رفتند تا دوره هم جمع شدند، با یک دیگر حرف بزنند و زندگیشان و خوراکیشان را با هم تقسیم کنند. وقتی خانواده در کنار چشمه ای چادر میزد، خانواده دیگری هم میآمد و هم آنجا چادر میزد و سپس سومی میرسید، زیرا دو خانواده آنجا را مناسب دانسته بودند و آنگاه که آفتاب غروب میکرد، شاید 20 خانواده و 20 اتومبیل در آنجا گرد میآمدند. از 20 خانواده، خانواده واحدی به وجود میآمد. همه جا و هر گوشه همین طور بود. بچه‌های همه میشدند، چون بی خانمانی قسمت شده بود. و پیش می آمد که ناخوشی بچه ای از این 20 خانواده 100 نفر را از ناامیدی لبریز می کرد. و به خاطر کودکی، به خاطر رنج کودکی، به خاطر تولد کودکی، 100 نفر تمام شب زیر چادر خاموش خشکشان می زد. و بامدادی زایمان یک زن دل 100 نفر را از خوشنودی می انباشت. دیده می شد خانواده ای که تازه دیشب ترسان و له شده سر رسیده بود، بقچه هایش را می شکافت تا برای مولود جدید خانواده دیگر هدیه‌ای بجوید. همه آنها اندک اندک هنگام چادر زدن، هنگام برخاستن، نشستن، راه رفتن به هم نزدیک می شدند، با هم جوش می خوردند و می دیدی که کسی از میان پتویی گیتاری بیرون می کشید، کوکش می کرد و آوازی که مال همه بود در دل شب تنین می انداخت. مردها آواز می خوندند و زنها به آهستگی آهنگ آن را زمزمه می کردند. هر شب دنیای خلق می شد، دنیای کامل با ابراز دوستی ها و دشمنی های نوپدید. دنیای کامل با لشها و بزدل هایش. با مردان آرام، مردان کمرو و خوبش، مردان بد و پررویش. در آغاز خانواده ها برای تشکیل دنیاهای خود کمرویی به خرج می دادند. اما اندک اندک فن تشکیل این دنیاها را آموختند. برایشان خودمانی شد. راه و رسم زندگیشان شد. و بعد کسانی پیدا شدند که برای دیگران حرف می زدند و قانونهایی وضع می کردند. بعد مجموعه قوانینی به وجود آمد و به تدریج که این مردم به مغرب نزدیک می شدند، قوانینشان کاملتر و رنگینتر می شد، زیرا تجربه های افراد بیشتر می شد. خانواده ها آنچرا که باید رعایت کنند می آموختند. زندگی خصوصی در چادر را، حق به خاک سپردن گذشته را در ته دلشان، حق سخن گفتن، گوش دادن، حق پذیرفتن یا نپذیرفتن، کمک کردن یا کمکی نکردن، حقی که پسر برای خوش آمد گفتن دارد و دختر برای خوش آمد شنیدن، حق خوراکی برای گرسنه‌ها و برآوردن نیاز نیازمندان. و بدون اینکه کسی کلمه بگوید، خانواده‌ها حس می‌کردند که چه چیز برایشان خطرناک است و اینها باید برای همیشه از بین برود و چه چیز برایشان خوب است و باید بماند. و به تدریج که جمعیت به سوی مغرب می لغزید، قاعده ها قانون می شد. اگر کسی کنار چادرها دست به آب می رساند و یا آب خوردن را می آلود و یا پیش آدم های گرسنه چیزهای خوب و اشتها انگیز می خورد، از قانون سرپیچیده بود. در هر جمعی از مهاجران اگر عاقلی حس می کرد که عقلش برای جمع مفید است، آن را به کار می زد. ولی یک احمق نمی توانست حماقت خود را در هیچ جمعی جا بزند. در طی این شبها یک نوع امنیتی به وجود آمد که به تندی در همه جا گسترده می شد. کسی که چیزی برای خوردن داشت، گرسنه‌ای را هم سیر می کرد. و این دنیاها شبها درست می شد. شبهایی که مهاجران خسته در راهی می ماندند و به عده دیگر که چادر زده بودند می پیوستند. اما بامداد چادرها برچیده می شد، لخت و خوابها روی کامیونها بار می شد و ظرفها در جعبه ها جای می گرفت. اندک اندک هر فرد خانواده جا و کار ویژه خود را می‌آموخت. پیر و جوان هر کدام در گوشه‌ای از اتومبیل و کامیون برای خود جای مخصوص داشت. شب‌های گرم و خفقان‌آور وقتی که به اردوی می‌رسیدند، هر کس بدون اینکه در انتظار فرمانی باشد به کار خود می‌پرداخت. بچه‌ها چوب جمع می‌کردند و آب می‌آوردند. مردها چادرها را می‌افراشتند و رخت و خواب‌ها را پایین می‌آوردند. زن‌ها شام درست می‌کردند. وقتی اتومبیلی از جاده می‌رسید و کنار می‌زد، سوال و جواب‌ها جاری می‌شد. آقا، میشه شب اینجا سر کرد؟ البته خیلی هم خوشحال میشیم. مال کجا هستیم؟ مال آخرای آرکانزاس. آرکانزاسی ها اونجا هستن. تو چادر چهارمی. آب اینجا چطوره؟ خوشگوار نیست اما فراوونه. خیلی ممنون. میمونیم. اتومبیل سنگین و با صدا به نزدیک چادر مورد نظر میرفت. میستاد. و اون وقت سرنشینان خسته و کوفته آن پیاده میشدند. سپس چادر خودشان را می افراشتند و آتشی دیگر روشن می شد و کسی شام می پخت. آنها که قبلتر رسیده بودند نزدیک می شدند. احوال پرسی می کردند. اسم محلشان را، سرزمینشان را، شهرشان را به هم می گفتند. دوستها و احیانا اقوام همدیگر را می یافتند. اه، مال اوکلاهامایی؟ کدوم قسمت؟ چروکی؟ نه بابا، همه قوم و خویشای من اونجان. آلن رو می شناسی؟ وینی رو چی؟ اینا توی چروکی خیلی معروفن. آره میشناسم. دوستی ها پدید می آمد. بچه ها با هم دوست می شدند و بازی می کردند. دختران جوان هم دیگر را می یافتند، رازهایشان را به هم می گفتند و عشقهای زودگذرشان را برای هم دیگر حکایت می کردند. مردها از زمینی که کمپانی ها، بانک ها و تراکتورها از چنگشان در آورده بودند حرف می زدند. یکی می گفت شاید معصیتی کردیم و خودمون خبر نداریم. از آینده می گفتند. این که نمی دونیم چی میشه. خدا کنه خوب بشه. شما کجا میرین؟ کالیفرنی. ما هم همه خیال داریم. ولی هر جا توی راه کار خوب پیدا بشه میمونیم. خب دوستان عزیز، هشتمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر بیادماندنی جان اشتنبرگ با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی از انتشارات امیر کبیر تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت نهم این اثر، خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
صدای
زندگی.
مباز از من بیشام، دیگر مباز از من بیشام، که از دل نشانم میرود، که از دل نشانم
یوشیا سوزوارو لون متشکرم که اردبیل رادیو سیدی سیزن انتخاب از گرامی دست لرماز گیزن لحسلر همزا آرامش نه تو اماسون و بو لحسلر ده ارتخ لذت و براسوز حسی که گیزن آرامش انسان بری انسان ایرلارم موردینده هر نه دانشسا اونو موردینده دو سوزلر دیلزه هر نه ایرلارا آرزیلسه الا بیل که özüne arzu edipti. Ay ışığını da bağırmasın lütfen eşidim.
Gecenin sesi sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Aylı gecelerde.
Her yerde seni çağırıyam, çünkü her yerde sen benim arkam, ümidim, sen kimim, kimsem. Bismillahirrahmanirrahim. Səsimizi eşidənlərə, hörmətli dostlara salam, hər vaxtınız xeyr. Ay işığında bərnaməsindən salamlarımızı qəbul eləyin dostlar. Bu bərnamə Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan təqdim olayım. Bu gecə bərnamədə adlım şair Hatif İsfahanidən danışacaq. Şeir və musiqi bəxşi təqdim olacaq və ayrı bəxşlər. Siz əzizlərdən də dəvət eləyək ki, bizlə yoldaş olun. İranın adlım şairlərindən biri Seyyid Əhməd Hüseyni, onun təxəllüsü Hatif idi və ona Hatif İsfahani deydilər. Əfşariyə və Zəndiyyə dövrəsinin şairlərindən idi. Xanidani Azərbaycanın ordubadından idilər və Səfəvilər dövrəsində o diyardan İsfahana köçüb o şəhərdə qaldılar. 12-ci qərnin ilk yarısında İsfahanda dünyaya gəldi və qəməri 1198-ci ildə Qumda dünyadan getdi və orada dəfn oldu. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr, əziz dostlar. Bərnamənin müqəddəməsində xidmətinizə çatdırdıq ki, bu axşam Hatif İsfahani adlı şairi xidmətinizə mərifi eləyəcək. Bu şairin əsliyyəti, rişəsi Azərbaycanlıdır. Azərbaycanın ordubadından köçüblər İsfahana və orada dünyaya gəlib, sonra ömrünün axırlarında da Qum şəhrində dünyadan gedib və həmin şəhərdə də dəfn olubdur. Hatif İsfahani xüsusda mətləb danışıq söhbətimiz çoxdur. Qəbl əzin ki, bu mətalibə varid olaq, gözəl bir təsnif, qəni musiqi gənciyinəmizdən eşitməli və xatirəli qədimi bir təsnif. Ustad Cəlal Tac İsfahaninin səsi ilə və Məlikü Şüəra Baharın şeiri əsaslı olan bir əsər Be İsfahan Ro adlı təsnif təqdim olayı xidmətizə.
ستان همدم بودن من محرم بودن با هم بودن.
هاتف اصفهانی از دیارندا یعنی اصفهاندا ریاضی، حکمت و طب öğreneydi. Bu elmleri öğrenmekte büyük alimlerin huzurundan, hususen Mirza Muhammed Nesir Isfahani'den behreler apardı. Şehirde de rahnuma ve ustadı muştakıdı. Be gerdun mirasat feryad yarab yarabam şabha. چه شد یارب در این شبها غم تأثیر یاربها. به دل صد گونه مطلب سوی او رفتم ولی ماندم ز بیم خوی او خاموش و در دل ماند مطلبها. جدا از ماه رویت عاشقان از چشم تر هر شب فرو ریزند کوکب تا فرو ریزند کوکب ها.
ایام می گذرد، ابر سنگین می شود، شب خسته می آید، ماه پنهان می شود، آن بی ستاره گری می کند.
با او بگو چه می کشم از درد اشتیاق، شاید وفا کنم بشه تا بد بیاریم با
آی اشغنده.
گرامی دوستلار، اردبیل رادیوسی و آیشقنده برنامه سی نه خدمت از دیوک نده که حضورزا چطر دفو برنامه نی هر گزه بو زمانده اردبیل رادیوسوندن و رادیو نمادان اشیده بیلرسوز. برنامه مزین دائمی بلوملرنن بیری شعر و موسیقی بلومیدی که özüne göre علاقه مندلری و طرفدارلاری بار. زمان او زماندی که شعر و موسیقی بلومن حضورزا تقدیم الیک بو اخشام. هاتف اصفهانی‌دن دانشیوخ و هاتف اصفهانی‌نین گوزل شعرلرینین بیرین حضورزا تقدیم الیتیه. ای فدای تو هم دل و هم جان، و ای نثار راحت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان، راه وصل تو راه پر آسیب، درد عشق تو درد بی پایان. بندگانیم جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان. گر سر صلح داری نک دل، ور سر جنگ داری نک جان. گر سر صلح داری اینک دل، ور سر جنگ داری اینک جان. دوش از شور عشق و جذبه شوق، هر طرف می شتافتم حیران. پیر پرسید کیست این؟ گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخوانده باشد این مهمان. ساقی آتش پرست آتش دست، ریخت در ساغر آتش سوزان. چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش، سوخت هم کفر از آن و هم ایمان. مست افتادم و در آن مستی، به زبانی که شرح آن نتوان. این سخن می شنیدم از اعضا همه، حتی الورید و شریان. که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. گرامی دوستان، شعر و موسیقی بخشین تقدیم ایلیه کزورزا آیشقنده برنامه سنده اشیدیوز گزل شعردن سورا که حاطف اصفهانی دنیدی جنه اشیدمالی بی تصنیف حضورزا تقدیم اولاداخ. حافظین شعری اساسی اولان بی تصنیف که آقای جمشید آقای آهنگسازل غلیف و آقای سعید خلج خانندسی دی. درد عشق تصنیفی تقدیم ایلیه حضورزا.